چهار بعد از ظهر است در ایران. شنوندگی مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. بعد از ظهر پنجشنبه 27 تیر ماه شما به خیر. در نیم ساعت پیش رو نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین بیانیه سپاه مبنی بر توقیف یک شناور خارجی در خلیج فارس و همچنین بر درگیری ها میان صدا و سیما و دولت بر سر تولید سریال گاندو. اما پیش از همه اینها اجازه بدید ابتدا مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم کامبیزا غفوری.
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید روز یک شنبه گذشته یک شناور خارجی را در جنوب جزیره لارک توقیف کرده است. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای گفت که توقیف این کشتی خارجی به دست گشت‌های شناوری منطقه یکم دریایی این نیرو صورت گرفته است. در بیانیه سپاه همچنین آمده که این کشتی با 12 خدمه خارجی در حال عزیمت برای تحویل سوخت قاچاق دریافتی از لنج‌های ایرانی به کشتی‌هایی بوده که بیگانه خوانده شدند. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه خبرهای مربوط به توقیف کشتی دیگری در روزهای اخیر توسط ایران را تکذیب کرد. با این حال در این بیانیه مشخص نشده که آیا کشتی توقیف شده همان امتی ریاه است یا خیر. نفتکش امتی ریاه از روز یک شنبه از دید رادارها ناپدید شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز سه شنبه از قول یک مقام آمریکایی گزارش داد که ایالات متحده مظنون است ایران این نفتکش را توقیف کرده باشد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران پیشتر گفته بود که یک نفتکش خارجی بعد از بروز نقص فنی درخواست کمک کرده و نیروهای ایرانی آن را با یک یدک‌کش به آب‌های ایران منتقل کردند. وزارت خارجه ترکیه تصمیم دولت آمریکا را برای کنار گذاشتن آنکارا از پروژه ساخت جنگنده‌های F-35 ناموجه دانست. به گزارش اسوسییتد پرس در بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده است که این اقدام برخلاف روح اتحاد است. ترکیه و آمریکا متحد یکدیگر در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هستند. تصمیم کاخ سفید برای کنار گذاشتن ترکیه از پروژه ساخت جنگنده‌های F-35 در پی اقدام آنکارا برای خرید سامانه‌های پدافند موشکی S-400 از روسیه اعلام شد. آمریکا پیشتر ترکیه را به اعمال تحریم‌های احتمالی و کنار گذاشتن از طرح تولید جنگنده‌های F-35 تهدید کرده بود. با این حال رجب طیب اردوغان روز 8 تیر در جریان گردهمایی گروه 20 گفته بود که رئیس جمهوری ایالات متحده از رویکرد ترکیه حمایت می‌کند و معتقد است این تنش‌ها بدون مشکل سپری خواهند شد. روسیه تحویل سیستم پدافند موشکی S-400 به ترکیه را روز جمعه گذشته آغاز کرد. دولت آمریکا قصد دارد 500 نظامی آمریکایی را به عربستان اعزام می‌کند. به گزارش CNN دو مقام نظامی آمریکا گفتند که این افراد در پایگاه هوایی امیر سلطان در شرق ریاض مستقر می‌شوند. در حال حاضر شماری از نظامیان آمریکایی برای استقرار سامانه‌های دفاع موشکی پاتریوت و بهسازی باندهای فرودگاه در این پایگاه نظامی به سر می‌برند. بنابراین گزارش 500 نفر در قالب یک برنامه افزایش نیرو به منطقه اعزام می‌شوند که کاخ سفید ماه گذشته آن را تایید کرده بود. CNN به نقل از منابع خود گزارش داده که انتخاب پایگاه امیر سلطان به خاطر موقعیت جغرافیایی خاص و دسترسی دشوار موشک‌های ایرانی به آن انتخاب شده است. تنش میان ایران و آمریکا در ماه‌های اخیر بالا گرفته است. ایالات متحده در ماه اردیبهشت ناوگروه آبراهام لینکلن را همراه با چند بمب‌افکن استراتژیک B-52 به خاورمیانه اعزام کرد. 30 خرداد نیز یک پهپاد آمریکایی به دست نیروهای سپاه پاسداران سرنگون شد. دو طرف می‌گویند خواهان جنگ نیستند، اما در صورت حمله به منافعشان از خود دفاع می‌کنند. به دنبال آتش سوزی در یک ساختمان در شهر کیوتو ژاپن که گمان می رود آمدانه ایجاد شده باشد، دست کم 23 تن جان باختند. ساختمانی که دچار آتش سوزی شده یک استودیوی ساخت انیمیشن است. به گزارش رویترز، پلیس ژاپن یک مرد 40 ساله را به ظن شعله ور کردن عمدی آتش بازداشت کرده است. با این حال به دلیل سوختگی این فرد بازجویی از وی آغاز نشده است. بنابراین گزارش، حال بیش از 10 تن از مجروحان وخیم است و جستجو برای یافتن چندین کارمند مفقود شرکت کیوتو انیمیشن ادامه دارد. سمیرا،
خیلی ممنونم همکارم کامبیز غفوری بود با نگاهی به تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اگر به وبسایت رادیو فردا سری بزنید، در اونجا هم میتونید مشروع تازه ترین خبرها رو مطالعه کنید. اما در مجله بعد از ظهر، سپاه پاسداران میگوید یک شناور خارجی حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس را توقیف کرده است. آیا بحث قاچاق سوخت مطرح است یا ادامه تنش‌ها در خلیج فارس است؟ تنش‌ها میان صدا و سیما و دولت بر سر سریال گاندو. دولت دست‌های پشت پرده ساخت سریال گاندو رو برملا کرد. وزیر خارجه آمریکا میگوید دیپلماسی تنها راه پیش رو مقابل تهران است. با آمریکا میگوید به زودی در بحرین نشستی برای امنیت تردد کشتی‌ها در خلیج فارس برگزار خواهد شد. امیدوارم در مجله بعد از ظهر همراه من بمونید برای کمتر از نیم ساعت. در خبرها هم شنیدید که روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران امروز 27 تیر گفته است که یک شناور خارجی حامل 1,000,000 لیتر سوخت قاچاق رو در جنوب جزیره لارک در خلیج فارس توقیف کرده. اجازه بدید که همراه بشیم با حسین آریان، نگاه دقیق تری بیندازیم به بیانیه سپاه و آنچه که احتمالاً رخ داده. آقای آریان، نگاهی به بیانیه سپاه معید این نکته هست که سپاه با یک پرونده قاچاق سوخت روبرو هست، برداشت شما چه هست از این بیانیه؟
خب روابط عمومی منطقی یکم سپاه میگه که ما یک شناور، یک کشتی حامل سوخت قاچاق رو در جنوب جزیره لارک توقیف کردیم و در این حال داره ادعا میکنه که این کشتی در حال عزیمت برای تحویل سوخت قاچاق بوده از لنج‌ها و شناورهای ایرانی که بعد این رو به کشتی‌های بیگانه یا به بازارهای در مناطق دورتر برسونه. اون گونه که سپاه میگه به نظر میرسه که مسئله قاچاق سوخت باشه، ولی پیچیدگی های در این به طور کلی در این قضیه نهفته است.
آقای آریان، پیچیدگی ها چه هست؟ اگر در همین ابتدایی که چند موردیش رو اشاره بکنی تا بعد ادامه بدیم به بپردازیم به تانکری که پیشتر در ابتدای هفته توقیف شده بود.
پیچیدگی ها این است که ما میدونیم که یک نفتکشی به اسم ریا در شنبه ساعت 11 شب، یعنی شنبه 22 تیر، این در واقع اون سامانه شناسایی اتوماتیکش از کار افتاد و اونجوری که داده ها نشون میداد این رفت به طرف جزیره قشم که بعد خبرگزاری ها گزارش کردند و در نهایت بعد از نزدیک به 72 ساعت وزارت امور خارجه گفت که بله، این کشتی نیاز داشت به کمک، تحرک خودش از دست داده بود، سیگنال اضطراری فرستاده بود و ما رفتیم به کمک این کشتی. و بعد حالا سپاه میگه که ما یک شنبه، یعنی یک روز بعد 23 تیر، این کشتی رو متوقف کردیم. و در این حال تاکید میکنه در پایان بیانیه در واقع روابط عمومی منطقه یکم سپاه پاسداران که این همون کشتی قبلی است. یعنی یه ناهماهنگی بین سپاه پاسداران، وزارت امور خارجه و به طور کلی اطلاعات دقیق اینکه واقعا چه گذشته ما نداریم. یعنی ناهماهنگی بین حتی سپاه پاسداران به وزارت امور خارجه ایران است.
آقای آریان، آیا میشه به راحتی اسمش رو ناهماهنگی گذاشت؟ چون که به هر حال بحث امنیتی هست. ما تنش‌ها در خلیج فارس رو در هفته‌های اخیر داشتیم و نگاه‌ها خیلی معطوف است در حال حاضر به مسئله تردد تانکرها در این منطقه. آیا میشه به راحتی اسم این رو ناهماهنگی گذاشت یا فکر می‌کنید که ممکنه دلایل و ریشه‌های دیگری داشته باشه؟
به باور من اگر سوخت قاچاق باشه این دلایل دیگری نداره، گرچه با توجه به رویدادهایی که در منطقه اتفاق افتاده در ارتباط با نفتکش بریتانیایی در اطراف جزیره ابو موسا که قایق‌های سپاه پاسداران براش مزاحمت ایجاد کرده بودند و سخنان آیت الله خامنه‌ای در ارتباط با توقیف اون نفتکش گریس بان در تنگه جبل طارق و اینکه ما به هر حال واکنش نشون خواهیم داد، اینها باعث این خواهد شد که گمان زنی ها هرچی بیشتر و بیشتر در مورد این کشتی هم در رسانه ها به هر حال منعکس بشه. ولی اگر فقط مسئله سوخت باشه فکر نمی کنم که این واکنش باشه که بخوان این کشتی رو بگیرن و بخوان این رو بچه المصالحه قرار دادن، برای اینکه هنوز مالک این کشتی هم معلوم نیست و امارات هم میگه که اصلا این کشتی متعلق به ما نیست.
آقای آریان، پس چه اتفاقی میفته بعد از این؟ بعد از سپاه چه قدمی میتونه برداره بعد از صدور این بیانیه؟
اون گونه که سپاه گفته میگه که ما پس از هماهنگی و حکم مراجع قضایی این رو دستگیر کردیم. در گذشته هم از این اتفاقات باید بگم که در خلیج فارس در ارتباط با قاچاق و سوخت رخ داده بود. اینی که اگر این واقعیت داشته باشه و مسئله همین باشه که دارن عنوان میکنن، به هر حال باید مراجع به حساب مراحل قانونی رو طی بکنه، ببینن که این سوخت قاچاق رو به کجا میبره و اون کسانی که این سوخت قاچاق رو از ایران بهش عرضه کردن چه خواهد بود. اون رو باید منتظر باشیم و ببینیم.
خیلی ممنونم. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی بود، با نگاهی دقیق تر و جزئی تر به بیانیه‌ای که امروز سپاه پاسداران منتشر کرد و اعلام کرد که یک تانکری که حامل قاچاق سوخت بود رو متوقف کرده در خلیج فارس.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای احمدی نژاد
نیروهای امریکایی از عراق
رانها برن؟ ما خیلی کمک
حکومت نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
اما در میانه تنش‌ها بین ایران و آمریکا، وزیر خارجه آمریکا به ایران توصیه کرده است که مسیر دیپلماسی رو انتخاب کنه. اما محمد جواد ظریف، همتای آقای پومپئو، در مصاحبه‌هایی که در چند روز اخیر انجام داده است، گفته است که مواضع ایران همان مواضع پیشینه و می‌خواهد که آمریکا به برجام برگرده و زمینه از سرگیری فروش نفت ایران فراهم بشه. همکارم مهتاب وحیدی راد این اخبار رو دنبال کرده، در استودیو همراه من هست. مهتاب، اجازه بده که در ابتدای هم بپردازیم به مصاحبه های گوناگونی که آقای ظریف در روزهای اخیر انجام داده با رسانه‌های خارجی در نیویورک.
حتما سمیرا. محمد جواد ظریف که به نیویورک سفر کرده در روزهای گذشته، همونطور که تو گفتی مصاحبه های انجام داده با چند رسانه، از جمله با خبرگزاری روسیه تاس، که به این خبرگزاری گفته کشورهای اروپایی باید تجارت با ایران رو، آزادی تجارت با ایران رو تأمین کنن. تجارت با روسیه و چین برای ایران کافی نیست و بر فروش نفت ایران تاکید کرده و دست گذاشته. در مصاحبه دیگری که با خبرنگار بلومبرگ داشته این صحبت‌ها رو تکرار کرده و گفته که ما هرگز به دنبال ساخت سلاح اتمی نبودیم. خبرنگار از او پرسیده که اگر بخواهید سلاح اتمی بسازید میتونید به سرعت این کار رو انجام بدید؟ آقای ظریف گفته بله بسیار سریع، در حالی که میدونیم شماری از کارشناسان هسته‌ای با آقای ظریف مخالفند و معتقدند غنی‌سازی اورانیوم در حدی که بشه از اون در ساخت بمب اتمی استفاده کرد پروسه پیچیده و زمانبر است. در پاسخ به ادامه غنی‌سازی اورانیوم آقای ظریف گفته بله ایران ادامه خواهد داد به غنی‌سازی و گام‌های دیگری هم برخواهد داشت که صدای آقای ظریف رو میشنوید.
They committed themselves to allowing Iran to sell oil, repatriated.
آقای ظریف در ادامه این مصاحبه با خبرنگار بلومبرگ تاکید کرد که فروش نفت ایران باید از سر گرفته بشه. گفت که اروپایی‌ها تعهد داده بودند که ما بتونیم نفت رو بارگیری و بیمه کنیم، بفروشیم و پول حاصل از فروش نفت رو دریافت کنیم که این امر محقق نشده. میدونیم که آمریکا حدود 3 ماه پیش معافیت‌های مشتریان نفتی ایران از تحریم‌های واشنگتن رو هم لغو کرد.
مهتاب، آخرین اظهار نظرهای مقام‌های آمریکایی درباره ایران چه بوده؟
پولیتیکو امروز به نقل از منابع مطلع خودش گزارش داده که رند پال سناتور جمهوری خواه از دونالد ترامپ خواسته به او اجازه بده به نمایندگی از کاخ سفید با آقای ظریف گفتگو کنه. پولیتیکو به نقل از منابع خودش گفته که آقای ترامپ با این درخواست موافقت کرده، اما جزئیات بیشتری نیومده از این موضوع. سناتور رند پال از موافقان توافق هسته‌ای هست و از مخالفان گزینه نظامی در قبال ایران. همزمان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم گفته بهترین راه حل برای مردم ایران در راستای پایان دادن به تنش‌ها میان تهران و واشنگتن اینه که مقام‌های ایران مسیر دیپلماتیک رو انتخاب کنن. البته او بار دیگه ایران رو به حمایت از تروریسم متهم کرده و همینطور بر تصمیم آمریکا مبنی بر جلوگیری از برنامه توسعه موشک‌های بالستیک ایران و ممانعت از دستیابی ایران به سلاح اتمی تاکید کرده و گفته این سه موضوعی هست که رئیس جمهوری آمریکا اونها رو در مورد ایران هدف گذاری کرده. ایران البته بجز برنامه موشکیش که اونها اون رو دفاعی و غیر قابل مذاکره میدونه، دو اتهام دیگه یعنی حمایت از تروریسم و ساخت سلاح اتمی رو بارها رد کرده. از سوی دیگه مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم دو روز پیش در کنفرانس خبریش بار دیگه از آمادگی رئیس جمهور و وزیر خارجه این کشور برای مذاکره بدون پیش شرط با ایران خبر داد.
We are willing to talk to the Iranians. The president and the secretary has said several times that they.
خانم اورتگاس در این حال تاکید کرد که این مذاکره بر سر 12 شرط مایک پومپئو خواهد بود، از جمله همون برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشکی ایران و اون چه که واشنگتن دخالت نظامی ایران در منطقه میخونه.
خیلی ممنونم، همکارم مهتاب وحیدی راد بود با نگاهی به سفر اخیر آقای ظریف به نیویورک و گفتگوهایی که با رسانه‌های مختلف غیر فارسی زبان داشت. اما برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران دیروز اعلام کرد که بحرین در هفته‌های آتی میزبان یک کنفرانس بین‌المللی امنیت دریایی خواهد بود در سطح وزرای خارجه و حدود 65 مقام و نماینده از کشورهای مختلف جهان در این نشست شرکت خواهد کرد. ساعتی پیش با حسین آقایی تحلیلگر امور سیاسی صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که اهداف این نشست چه هست و آیا آمریکا می توانه که کشورهای دیگر را برای شرکت در این نشست جذب بکنه یا نه.
جدیدترین تلاش‌های آمریکا رو می‌بینیم برای اینکه بخواد اجماع جهانی رو علیه ایران به وجود بیاره و من گمان می‌کنم که هدف آمریکا از طرح حفاظت چند ملیتی از امنیت کشتیرانی در منطقه خلیج فارس و حتی سواحل یمن این برای این است که هزینه رو برای جمهوری اسلامی جهت ایجاد ناامنی و یا اینکه اختلال در این گذرگاه‌ها و آبراهای بین‌المللی از جمله همین تنگه هرمز و خلیج فارس بخواد افزایش بده. چون اگر ما دقت بکنیم می‌بینیم که استفاده از عملیات‌های خرابکارانه گنگ و مبهم، یعنی همون اتفاقاتی که ما در چند ماه اخیر شاهد بودیم در خلیج فارس، اون اتفاقاتی که در فجیره رخ داد، اینها یکی از راه‌هایی بوده که جمهوری اسلامی از اون استفاده کرده برای خودش بخواد شاید امتیازسازی بکنه و یا حداقل نشون بده که اگه دیگران بتونن نفت صادر بکنن، ایران هم باید بتونه. اگر ایران نتونه، این امکان رو برای دیگران سلب خواهد کرد. و به گمان من این در واقع تلاش های آمریکا در این راست هستش، ولی این یک روی سکه هستش. روی دیگه سکه این هستش که اگر آمریکا موفق بشه که اجماع جهانی رو به وجود بیاره و در واقع به حالت عملی ما شاهد باشیم که کشتی هایی رو در منطقه بیارن یا بخوان اسکورت بکنن کشتی های تجاری رو، این خودش باعث افزایش تنش هم ممکنه بشه در خود منطقه. ولی در تحلیل نهایی به گمان من تلاش برای ایجاد اجماع جهانی وجود داره که اگر ایران دست به اقدامی بزنه برای ناامنی از این به بعد، بتونن پرونده ایران رو به شورای امنیت ببرن، جمهوری اسلامی رو به عنوان نیرویی که صلح و ثبات رو در منطقه مورد مخاطره قرار میده جلوه بدن.
البته آقای هرگز به شکل رسمی اعلام نشد که ایران دست داشته در خرابکاری هایی که حالا چه در فجیره اتفاق افتاد در آبهای امارات، چه به اون دو کشتی که در آبهای دریای عمان بود. اما نکته مهم این هستش که این کنفرانس که به هر حال تا حدودی میتونه تداعی کننده کنفرانس ورشو باشه، به هر حال به نوعی میتونه یک انزوای بین المللی برای ایران به وجود بیاره. همزمان با این اتفاق، مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا راجع به این صحبت میکنه که دیپلماسی تنها راهی هستش که پیش پای تهرانه. چطور میشه این تناقض رو توجیه کرد؟
ببینید، من اول اشاره بکنم که درسته جمهوری اسلامی اینها رو رد کرده و هیچ شواهد و مستنداتی هم تا الان وجود نداشته که بخواد ثابت بکنه که جمهوری اسلامی پشت این عملیات ها بوده. ولی من گمان میکنم که اتفاقا یکی از اون روش هایی که وجود داشته که بخواد در واقع سیگنال هایی رو جمهوری اسلامی در شرایطی که تحت فشار تحریم هستش و عملا ممکنه کاری از دستش بر نیاد انجام بده، استفاده از اینها بوده به طوری که گنگ و مبهم باشه و نتونه کسی جمهوری اسلامی رو متهم کنه. حالا از این مسئله بگذریم، هم بحث فشار تحریم یکی از این ابزارهای گفتگو هستش و همین مسئله که آقای پومپئو مطرح کردن، ولی به دلیل اینکه ما اون 12 شرطی که وجود داره برای جمهوری اسلامی که بخواد روی اونها مذاکراتی صورت بگیره، من به گمان من همچنان وجود داره و یکی از عواملی که شاید باعث شده که جمهوری اسلامی ترغیبی نداشته باشه که بخواد پای میز مذاکره بیاد، با توجه به اینکه اون مکانیزم اینستکس به طور مؤثر راه اندازی نشده و ایران عملا نمیتونه نفت بفروشه، خب اینها باعث شده که جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره نیاد. در واقع میخوام بگم که جمهوری اسلامی پیامش کاملا مشخص هستش، میگه که در شرایط کنونی اون تعهدات زیر برجامی خودش رو یک به یک کاهش خواهد داد و حتی در برخی موارد ممکنه نقض بکنه، مگر اینکه یا اتحادیه اروپا بتونه مکانیزم اینستکس رو اونجوری که ایران میخواد راه اندازی بکنه، و یا اینکه اگه اروپا میتونه آمریکا رو راضی بکنه که تحریما رو لغو بکنن، یک امتیازی بدن که جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بیاد. ولی من گمان میکنم که این مسئله رخ نخواهد داد و آمریکا به دنبال ایجاد اجماع جهانی علیه ایران هست، تلاش رو داره حداقل میکنه که بخواد اجماع جهانی وجود بیاره که در نهایت اگر اتفاقی رخ بده، یک بحث ناامنی ایجاد بشه، بخواد پرونده ایران رو به شورای امنیت ببره.
گفتگو با حسین آقایی تحلیلگر امور سیاسی رو میشنیدید درباره نشست امنیت دریایی در بحرین که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. اما تنش‌ها میان دولت و صدا و سیما در رابطه با ساخت سریال گاندو همچنان ادامه داره. همکارم رضا حقیقت نژاد با من در استودیو تا نگاهی بندازیم به این تنش‌ها.
من فکر کنم سمیر این تنش‌ها معطوف به آینده است، یعنی الان سریال که ساخته شده، پخش شده، تبلیغات هم درباره‌اش صورت گرفته و به نظر میرسه اون سازمان‌های امنیتی که پشت این سریال بودن به اون هدف اولیه خودشون رسیدن. منتها چیزی که مهم الان اعلام شده اینه که میخوان فصل دوم این سریال رو بسازن. بعضن هم سوژه‌های پیشنهاد شده که بیایم در مورد این سوژه ساخته بشه. این تنش‌ها یعنی داره دولت به نوعی فشار میاره و اون طیف مخالف این سریال که جلوگیری بکنه از ساخته شدن این فصل دوم این سریال یا حداقل سوژه‌اش رو تغییر بده.
حالا رضا، یکی از نکاتی که باز در رابطه با این تنش‌ها میشه گفت، گذشته از این فصل دوم، یک نامه‌ای هست که منتشر شد از سوی دولت خطاب به سازمان برنامه و بودجه و گفته شده بود که دو مدیر صدا و سیما ناظر باشن در رابطه با آزاد شدن بودجه صدا و سیما. چه اطلاعاتی در رابطه با این نامه داری؟
اون نامم یک جوری میخواستن شأن بدن به اون شورای نظارت بر صدا و سیما. میدونیم که اون شورا هیچ اختیارات خاصی نداره و در نهایت میتونه یه تذکر شفاهی بده به صدا و سیما و معمولا هم به این حرفش هیچگاه توجه خاصی نشده. مثلا در مورد برنامه 90 دیدیم علارغم همه جنجالایی که شد در نهایت حتی به یک نوعی صدا و سیما رو تایید کرد. الان که یک نوع دو تا از نمایندگان دولت رو در اون شورا رو گره زدن به بودجه، میخوان یه خورده قدرت و موقعیت اونا رو تقویت بکنن که شاید از اون طریق صدا و سیما ناچار باشه برای اینکه بودجهشو بگیره بیاد لابی بکنه با این نماینده‌های دولت و اونا بتونن یه جوری صدا و سیما رو در این فرآیندی که علیه دولت پیش گرفته، به خصوص داریم به انتخابات مجلس هم نزدیک میشیم و این فضای سیاسی هم تندتر خواهد شد، حداقل در بین نماینده‌های مجلسی که موافق یا مخالف دولت هستن این فضا رو میخوان کنترل بکنن. در مجموع دولت داره دو تا کار رو پیگیری میکنه، یکی این که هم جهتگیری این نو سریال ها رو تا یه حدودی از علیه خودش تغییر بده، همین که از این رهگذر یه بهانه پیدا کنه برای فشار بیشتر و کنترل بیشتر صدا و سیما.
رضا، یکی از کارهایی که دولت کرده در قبال صدا و سیما این هستش که رسانه‌های خودش رو به کار انداخته، مثل خبرگزاری جمهوری اسلامی. فیلمی کوتاه منتشر شده درباره یه مؤسسه سازنده این سریال، مؤسسه شهید آوینی. نظر چه است در رابطه با این اقدام دولت و انتشار این فیلم؟
این بخشی که داره توی ایرنا این کار میکنه، اصطلاحاً اسمش ایرنا پلاسه، بحثش رو فراتر از مسئله صدا و سیما میبینه. یعنی ما یه تغییراتی توی خبرگزاری جمهوری اسلامی داشتیم، یه بخشی از روزنامه‌نگارانی که توی رسانه‌های خصوصی بودن اونجا جمع کردن و ایرنا پلاس رو راه اندازی کردن که به یک نوعی بتونن محدودیت‌های اطلاع رسانیشون دور بزنن و این مختص صدا و سیما نیست و دولتی اهداف سیاسی دیگه‌ای رو برای پوشش دادن برخی از صداهای حامی دولت دنبال می‌کنه.
خیلی ممنونم، همکارم رضا حقیقت نژاد بود درباره نشامیان دولت و صدا و سیما در رابطه با سریال گاندو. اما آلمان به عنوان پناهنده پذیرترین کشور اروپایی آماری منتشر کرده از شمار متقاضیان پناهندگی و این آمار نشون میده که شمار پناهجویان ایرانی رو به افزایشه و تعدادشون حتی از پناهجویان افغان هم فراتر رفته. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان با انتشار آماری شمار متقاضیان پناهندگی از 10 کشور دنیا از جمله ایران را تا پایان ماه ششم سال جاری میلادی اعلام کرده. بر پایه این آمار شمار پناهجویان اگرچه نسبت به زمان مشابه سال پیش کاهش یافته، ولی کشورهایی مانند سوریه و عراق همچنان در رأس جدول 10 کشور قرار دارند و در مراحل بعدی متقاضیان پناهندگی از ایرانند که شمارشان تا نیمه سال جاری از پناهجویان افغان پیشی گرفته. از اول تا پایان ماه ششم بیش از 4400 پناهجوی ایرانی تقاضای خود را تسلیم مقام‌های مسئول آلمانی کردند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین که همه روزه با پناهجویان ایرانی سر و کار دارد، درباره افزایش نسبی آنها تا نیمه اول سال جاری میلادی و همچنین مسائلشان اینطور به رادیو فردا گفته.
ما میدونیم که وضعیت اخیر در ایران و بحرانی شدن هرچی بیشتر مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، مسائل تحریم ها، فشار هرچی بیشتر روی نسل جوان در رابطه با مسائل سیاسی اجتماعی باعث خروج از کشور و قرار میشه. از چه راههای سختی و گرونی و خطرناکی اینها انتخاب میکنن که بتونن خودشونو به یک کشور امن برسونن. اگر این بحران ها ادامه پیدا بکنه، بسیاری از کارشناسان و سیاستمداران میگن که افزایش پناهندگان ایرانی و همچنین افغانستانی هایی که در ایران هستن، تعداد اونها اضافه تر خواهد شد. این 6 ماه گذشته ما باز هم شاهد اینیم که بویژه در رابطه با ایرانی ها، اکثر قشر جوان تحصیل کرده جویای زندگی بهتر که مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تو ایران جوابگوی خواستهای اینها نیست. مثلا چه سختگیری های این اواخر در رابطه با حجاب و ورود به ورزشگاه ها یا نوع فعالیت سیاسی اجتماعی، فشار روی فعالین دانشگاهی، اینها همه نشوندنده اینه که علاوه بر مسائل اقتصادی و نداشتن چشم‌اندازی برای آینده بهتر، ما با این قشر روبرو هستیم. واقعا خسته رفته و درمونده از اون کشور اومدن بیرون. در هر صورت ورود به اینجا و تقاضای پناهندگی هم کار چندان ساده‌ای نیست، ولی ما واقعا روزانه با این گروه در ارتباطیم. از یه طرفی سخت‌تر شدن هرچه بیشتر شرایط پناهندگی در آلمان، از یه طرفی سخت‌تر شدن هرچه بیشتر شرایط زندگی در ایران، اینها دست به دست هم دادن و وضعیتی رو به وجود آوردن که انگار 40 سال بعد از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی این مسئله همچنان تازه هست.
آقای نوذری در ادامه این گفتگو به تلاش 11 پناهجوی ایرانی هم اشاره کرده که به تازگی خود را در میان یخچال‌های یک قطار باری پنهان کرده بودند و پیش از رسیدن به آلمان به دام مرزبانان اتریش افتاده و سپس روانه اردوگاه موقت پناهجویان شدند. این 11 ایرانی متشکلند از 2 مرد و 3 زن جوان، 1 پسر 17 ساله و 5 کودک که جملگی به مدت 40 ساعت خود را از سربستان در این قطار باری مخفی کرده بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده مجله بعد از ظهر پنجشنبه 27 تیر ماه بودید. ممنون که من و همکارانم در رادیو فردا رو در این مجله همراهی کردید.